بله همینطوره. استدلال یه چیز اشاره یه چیز دیگه است. لذا طول حدیث رفع هم الا مزتور رو علی و الا ما اوکلو دو تاست. الان هم با این بیان خیلی واضحه که اضطرار یه چیزیه چی؟ بیش از اکراه، مثلا صرفه یه اکراه ساده بالاتر از اینا رو برای چی میخوام بگن؟ برای اینکه آخه اینا استفادهشون این بود که حتی یفترقان، این حتی یفترقا تعبیر که خب اومده تو روایت، افتراق از افتراق غیر اختیاری چیست؟ منصرف است، متبادر خلاف است. معلوم شیخ هم یه درسته همینطوره، منتها کدوم افتراق غیر اختیاری؟ افتراقی که گذاشتن بیخ گوشت گفتن خودت جدا بشو، از این منصرف نیست. از اونی که دست و پاشو میگیرن میندازنش اونور، از اون منصرفه. نه همونه، منتها اینو با آفرین، اینو با تبادر باید میفتد بیرون. حتی یفترقا شامل این نبود خدا وکیلی، اما حالا که افتراق اکراهی بدون الجا موجب سقوط می شود، کسی نیومده بگه این اکراه موجب سقوط می شود، اضطرار موجب سقوط.
اجماع که پای میکنه از
اون همه اجماع مرکب، نه نه نه، اون اجماع در مورد خود سقوط خیار به واسطه اکراه برخلافه، این اجماع مرکبه. یعنی یا ما کلن باید اکراه قبول نکنیم به کلاغ اسمعی به عنوان مسقط، یا اگه قبول کردیم به کلعی قسمه باید قبول کنیم، قابل تفصیل نمیتونیم بشیم. خب حالا که ما اومدیم اکراه غیر الجایی رو قبول نکردیم و گذاشتیمش به عنوان مسقط پذیرفتیمش، نمیتونیم اکراه اضطراری را هم به عنوان مسقط نپذیریم، ولا قابل به فسخ شدیم، احداث قول ثالث کردیم، ولا قابل به فسخ. الجایی
که
اجماع
مطرح شده، الجا همون پایینش میه و در
الان اصطلاح ولا استقرار مستقر الجای اضافه کنه. الجاش ما همین قید در واقع اضافه کنه شخص متمکنن، یعنی اگه متمکن باشه الجا نیست، اگه متمکن نباشه الجا هست. اینجوری نه، ما یه الجا و استقرار، شما دو تا موضوع داشتیم و قاطی نکن، یه الجا و استقرار داشتیم بر افتراق، یه الجا و استقرار داشتیم بر تخایر. یادتونه آقایون گفتن شما اگر مضطر ملجع مجبور بر افتراق باشید، یعنی اصلا اومدن تو گونی شما رو دارن میبرن، اما مضطر بر عدم تخایر نباشید، گفتن یه همچی الجایی باعث سقوط خیار نیست، پس شما نمیتونید به این تبادر تمسک بکنید، چون این تبادر سرد مخالفت با اجماع در میابرد. همه علما تو این فرض گفتن چی؟ خیار ساقط نیست، نیست، چون امکان تخایر هست. درست شد؟ بله، الجا متو تو یه چیز دیگه است، متعلق چیز دیگه است. متعلق چیه؟ بله، افتراق اضطراری ولو الجایی، ولی حواستون باشه که این آدم نسبت به یه چیز دیگری مصدر نیست. نسبت به چی؟ نسبت به تخایر. حدیث رفع هم همینجوری جواب میدن که دیروز عرض کردیم، الان تیکش مون که چی آقا؟ رفع انومتی ما اکره و علیه هم نمیتونید استفاده بکنید، چون اگر بخواید بگوید این افتراق اکراهیست لذا حدیث رفع میگوید باعث سقوط نیست، حکم اسقاط را ندارد، اجماع فقها میگن که اینطوری نیست، چون اجماع فقها گفتن اگر جمیع شما بر افتراق اکراه دارید لکن بر تخایر اکراه نداره، این اکراه مسقط هست. پس حدیث رفع هم مورد اعراض علما، عمل به حدیث رفع در این مسئله مورد اعراض علما قرار گرفته، نمیتونید به حدیث رفع تمسک
بکنید.
حالا ما الان با اجماع داریم جواب میدیم، معروف بین علما اینه که تو این فرض میگن این اکراه نیست، یعنی حدیث رفع اونجا تطبیق نکرده، لذا حدیث رفع آقا میگه من اکره علل افتراق ف حکمه ساقطون ف اسقاط الخيار ساقطون مرتفع رفع. حالا بود علما اینو نگفتن، گفتن من اکره علل افتراق و هو متمکن من تخایر لم یسقط، خیارو. پس منشه عدیز رفت هم قول تمسک نیست، اعراض شده من. ببینید میگه و من هوی از روانه هلا وجل الاستدلال به حدیث رفع الحکم عن المکره. چرا؟ لل اعتراف از علما، از اجماع علما، بعد دخول مکره و مضطری که نسبت به افتراق مکره و مضطرند، اما اذا تمکن من از تخایل. اینا چون دوتا متعلق داره قاطی نکنید. این چجور مضطریه که متمکنه؟ مضطرن علی الافتراق متمکنن من از تخایل. والحاصل ان فتوى الاصحاب هي ان التفرغ عن اکراه علیه و علی ترک تخایل غیر مسقط لل خیار. حاصل این میشه که اون فتوای اصحاب که گفته تفرق عن اکراه علی تفرق و علی ترک التخایر غیر مسقط للخیار است و انه لو حصل احدهما باختیاره سقط خیاره. فقط جایی که یکی بله و هر جایی که یک کدوم از این دوتا، چه تفرق چه تخایر، با اختیار باشد، اینجا خیار صادق. و هذه لا يصح الاستدلال عليها باختصاص الادله بالتفرغ الاختياري ولا بان مقتضى حديث الرفع جعل التفرغ المكره عليك لا تفرغ. نمیتونید با این فهم وجود این فتوا استدلال کنید به این فتوا برای اختصاص ادله به تفرغ اختیاری و نمیتونید استدلال بکنید، یعنی بگید که حدیث حتی یفترقان، منظور حتی یفترقا عن اختیارن است و افتراق اکراهی را شامل نمیشد، چون همونجور که گفتیم آقایان در فرد اختیار تفرق اکراهی الجایی 100% اضطراری هم گفتند که شما باز هم اگر متمکن من از تخایری خیار ساقط نمیشود و نه به مقتضای حدیث رفع میتونی تمسک بکنی. چرا؟ بیا اینجوری تمسک کنی و نه مقتضا حدیث رفع جعل و تفرق المکره علیک لا تفرق. بگی حدیث رفع گفته تفرق اکراهی رفع یعنی اثر ندارد که لا تفرق است. چرا؟ لأن مفروض ان تفرق الاضطراری ایضا مسقطون مع وقوعه فی حال تمکن من تخایل. چون ما اینا باز از اجماع فقها به دست میاریم که علمای ما تفرق اضطراری الجایی اکراه حد اعلا را هم باز مشمول حدیث رفع ندانستن، یعنی مسقط خیار دانستن اگر فرض کنیم وقوعش را فی حال تمکن مند تخایل. حالا که اگه میخواستیم بعد رفت تمسک کنیم باید میگفتیم چی؟ این افتراق چون اکراهیه مطلقا اثر ندارد، مطلقا باعث سقوط خیار نمیشود، چه مع تمکن باشد معلوم میشود که حدیث رفت قابل تمسک در اینجا نیست و علما بهش تمسک نه. اکراه هست آخه، اکلا و تفرق هست. این همون اونجای دیروز هم آقای فیاضی گفتن امروز نیستن که بگیم ترکیب این دوتا مد نظر شاره بوده، یعنی دیگه ازا اجتمع تفرق الاکراهی مع عدم تمکن من تخایل، این دوتا با هم موضوع حکمه هست و اینو مستند کنید به اجماع. الان پیشنهاد شیخ همینه. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهادات شیخ برای استدلال این حکم. صلوات الله. عرضم به حضور شما الان میخوایم استدلالایی رو مطرح کنیم که خوبی این استدلال ها اینه که واقعا علت الحکم رو برامون روشن میکنن، وجه حکم برامون چی میشه روشن میشه. با این دوتا استدلالی که گفتیم دیدید حکم ناقصه، یعنی با این علت حکم در نمیومد. چون اولی که میگفت افتراق اکراهی منصرف متبادر به افتراق غیر اکراهیه، دیدید که ما حتی افتراق اکراهی رو هم براتون مثال زدیم که باعث سقوط نشد. استدلال دوم میکنم که حدیث رفع بود، باز وجه الحکم رو برای ما روشن نکرد، چون یه جایی حدیث رفع ثابت شد صادق بود اما رفع ما اکرهو علیهش نبود، اثرش برداشته نشد. پس همچه این دوتا ملاک حکم رو دست ما نمیدن، اما این استدلالایی که بهتون الان میدیم ملاک حکم رو برای ما روشن میکنن، وجه حکم رو برای ما روشن میکنن، که وجه حکم همین ترکیب اکراه و تفرق و منع منت تقاید است. پیشنهاد اولیشون چی آقا؟ اجماع محکی است که جبران می شود ضعفش با شهرت محصل. معلومه میگه من رفتم فتوای فقها رو دیدم، شهرت محقق داریم. این شهرت محقق میاد به در به کمک اجماع منقول بر این فتوا. ببینید دلیل مثل روایت میشه. روایت داریم که اذا تمکنم من اذا لم يتمكن من التخایم و اکره علل تفرع، اینجا تفرع مثبت خیال نیست. اجماع چقدر تناسب داره مکاسب شیخ با رسائل شیخ، برخلاف اونایی که میگن مکاسب و رسائل شیخ با هم اختلاف داره. معنیش اجماع منقول کوبید و کوبید و کوبید و آخرش گفت نه عمل انصاف یادتونه، گفت انصاف این است که اجماع محکی یک دلیل بالجمله نیست اما دلیل بالجمله است، میتواند معاذد بشود به یه چیزای دیگری و با اون تعاضدی که دارد و تراکمی که از اونها میگیرد یه دلیلیت پیدا کنه. دقیقاً الان هم الگو رو دارن یاد ما میدن، اما داره تطبیق میکنن، میگن آقا من اینجا شهرت محققه دارم که میره به چی؟ جبران ضعف اجماع محکی. این همون الگو. لذا آقایینی که میگن آقا شیخ توی فقهش گفته شهرت به درد نمیخوره، تو اصولش گفته شهرت به درد نمیخوره، اجماع منقول به درد نمیخوره، ولی تو فقهش به اینا تمسک میکنه، نکتهش اینه، فرقش اینه، تفاوتش اینه. ببینید
به تنهایی قبولشون
نداره، به تنهایی قبول فل جمله قبولشون داره. اینم بعضی اینو تحلیل کردن که شیخ انسدادی ان، اینم درست نیست. گفتن آقا شیخ چون انسدادیه اونجا داره به عنوان دلیل خاص میکوبه، اینجا داره به عنوان ظن مطلق میپذیره. بعضی اینجوری توجیه کردن اختلاف مکاسب و رسائل، اما اینم نیست. مرحوم شیخ تراکم زنونی عمل میکنن، مرحوم شیخ اطمینانی عمل میکنن، اصالت الاطمینانی هستن به تعبیر علما. اونجا میگه فی حد ذاته به تنهایی که بدن، اما همین اگر در منظومه تراکم زنون منجر به اطمینان دست به دست سایر ادله به قابل اعتماده، اینجا هم داره همون روش رو پیاده میکنه. ببینید
خب
ظاهرا تراکم زنونی ها به تراکم، به ماه و تراکم نگاه نمی کنن و به تعداد زنون. ملاک رو حصول الاطمینان میگیره. حالا مگر کسی این وسط همچین غلط
ممکنه شیخ
ممکنه، لذا یه جایی هم به اجماع منقول خالی هم تمسک کرده. آفرین. لذا خود مرحوم شیخ یه جایی دیدیم میگه فل عمدت فل مسئله یه شهره، این کارم کرده مرحوم شیخ. پس اون چی که مهمه برای شما اطمینانیه که حاصل بشه برای صدور فتوا که گاهی اوقات میشه. فل اولا
ملاک پس نداره
ملاک اطمینانه چجوری حاصل میشه؟ کی میفهمه آدم؟ یعنی همین نفس مشترک.
بله نسبت نسبیتی داره فل جمله بالاخره تا. به قول آقایون میگن از اصول مرحوم شیخ نمیشه یه الگوریتم ثابتی در آورد باش نرم افزار تولید کرد. برخلاف مثلا اصول مرمای کوهی میگن میشه همش کاری کرد. همین روزا دیدم توی دبی هوش مصنوعی که فتوا میده اومده، یعنی به صورت آزمایشی دارن اجرا میکنن که شما استفتا میدی بهش، این با توجه به یه اصولی داره دیگه، الگوریتم شما اگه در بیاری تو همین قم تجزیه و ترکیب در اومد، همین مرکز نور کار کردن، شما الگوریتم کجا مرفوع کجا منصوب رفع به چیه نصب به چیه اینا یه الگوریتم ثابت داره، در بیار بده به نرم افزار، بعد متن بده هوش مصنوعی باید چیکارش کنه؟ اعراب گذاری کنه، تجزیه ترکیبش کنه. خب این شدنیه. اجتهاد یه بحثیه که آیا الگوریتم پذیر هست یا نه، که من آقا بگم بالاخره مشخص دیگه این روایته و اینم شهرته و اینم اجماع و اینم رجالش و اینم صحت سند و اینم مبنای من توی سند و این مبنای من توی جهت و این مبنای من، اینا رو همه رو الگوریتمش کنیم ثابتش کنیم بدیم به کی؟ بدیم به نرم افزار، بعد ازش استفتا کنیم فتوا بگیریم. خب میگن از فقه شیخ نمیشه همش کاری کرد، چون ته تهش اینکه شما باید به اطمینان از کجا میدونی که شیخ بر اساس اینها به این که نه اینو که نمیشه نظام مندش کرد نهادینش کرد، ولی اونو اون مبنای آیه خویی رو میشه که بگیم آقا من مثلا توصیقات کامل زیارت قبول دارم یا ندارم، پس هر رجالی که در کامل زیارت آری یا نه، کمون اختلافی که ایشون تو آخر عمر برگشته بود از اون مبناش در توصیف عام که درد سرساز هم شده بودیم با کلی از فتاواشون تغییر کرده بود بابت هم تبدل رأیش. خب حالا البته حالا میگن یکی از نمادهای مکتب قم با نجف تفاوتایی که میگن همین منضبط بودن و نبودن یا فقه الکشفی و فقه الحجه بودنشون فرقشون که میگن. خب ببینید فل اولا علی استدلال علیه مضافن الی شهرت المحققه الجابره لل اجماع المحکی. اولین دلیل ما این است که ما یک شهرت محققی داریم که جبران کننده اجماع محکیه. پس شهرت دست به دست اجماع میده، یه دلیل در میاد که چیه اون اجماع؟ اجماع محکی معازده به شهرت میگوید که تفرقی که از رضایت حاصل نشده باشد و با اکراه بوده باشد کفایت نمی کند. چی؟ آها، همون المعروف گفتیم مخالف سراغ نداریم اینجا. و دو، الی ان دلیل دوم، الی ان المتبادر من التفرق ما کان ان رزن بالعقد، حالا سواء وقع اختیارا او اضطرارا. نکته دیگری که اینجا داریم تبادره. البته این تبادر، اون تبادری که تا الان ادعا می‌کردیم در تنافیه، بذار گفتم منظور از این تبادر متفاهم عرفی است، نه تبادر اصطلاحی. یعنی وقتی میگی دست عرف میگی که البیان بالخیار ما لم یفترقا، تفرقی که میفهمه تفرق عن رزن بالعقد میفهمه. منظور از رزن بالعقد هم تیب نفس دوستان، نه اختیار. یعنی آدم باید راضی باشه به معامله، بلند شده باشه تا مصداق تفرق بوده باشه. عرف اینو میفهمه. حالا این میخواهد اختیارن واقع شود او اضطرارن. دوستان میدونید این سوام وقع اختیارن اضطرارن برای همونی که وجه حکم روشن بشه. شما با رضایت به معامله پاشی بری یا پاشونن ببروننت، ولی با رضایت به عقد، اونجایی که خودت پا میشی بری که خب مشخصه راضیه که پا میشی، اونجایی هم که میپاشوننت میبروننت اگه راضی نبودی چیکار میکردی؟ تخایل که میکردی دیگه. موقع رفتن گفتی آقا ما راضی نیستیم، خدا حافظ شما، ما رو دارن میبرن کلانتری، خدا فسخ تو. اینو میگیم برای اینکه بعدن وجه الحکم روشن بشه که این به صرف افتراق اکراهی حاصل نمیشود. افتراق اکراهی که همراه با منع من تخایر بوده باشد این را ندارد، و الا اگر افتراق اکراهی باشد ولی منع من تخایر نبوده باشد، شما همچنان مصداق تفرق عن رزن بالعقد هست تفرقتون ولو اکراهنه. تفرق اکراهیست لیکن لا عن عدم رضایت بالعقد، تفرق اکراهی عن رزن بالعقد. خب
الان
اگه فصل باید حتما بنویسم بگم در اون زیرش الان
چی
چاید
میخواد
بنویسم تا این دوستان بکتوبش کنید تا ما این فصل دارم مقرگانش دارم دارنش چی؟ اون خیلی اصخاط کرده دیگه نداشته، نه نوشته. خب میگم این گفته ولی نداشته، برام مثلا آره، این تو دادگاه تو ما همه اثبات چه کار میکنیم؟ بس ما الان ثبوتی میخوام ببینیم این آدم خیار دارد یا نداره. حالا اینکه خیارش رو چه جوری تو دادگاه ثابت کنه، بعد ببینیم که یا شاهدی بیاورد یا ظاهر الحالی بیاورد یا دلیل دیگری بیاره که قاضی قانع بشه. اما الان ما تو عالم ثبوتیم. این دو تا دلیل، پس یک شهرت محقق جابر اجماع، دو تبادر برای تفاهم عرفی از واژه تفرق که ظاهر در اینه که تفرق عن رزن بالعقد بوده باید باشد، حالا چه اختیار چه اختیاران. علاوه بر اینها روایتی که در صحیح فضیل آمده، نه تفاهم عرفی به این معنا که این از اون علائم وضع نیستا که بگید تبادر انسباق به ذهن اهل اللغه، عموم اهل اللغه. بحث انفهام عرفی به معنای اینه که عموم مردم وقتی هم چیزی میگن، حالا یا از باب قدر متیقن گفتن یا از باب ابرز المصادیق گفتن یا از باب اینکه حداقل مصداق این رو بخوان عرض بکنن، چیه؟ اینی که آقا با رضایت پاشه بره حتی یفترقا، این قدر متیقن. بیرون این رو دیگه دلالتش مشکوکه برای ما، یه جور انصراف به قدر متیقن اصطلاحاً یا به ابرز المصادیق گرفت، نه اون تفاهم ظهور ساز نیست، ظهور
مراد،
آفرین، ظهور مراد استعمالی ساز نیست، ظهور مراد جدی سازه. این همون بس انسباق و انصراف به ابرز المصادیقی که میگه. لذا مناقشه هم کردن همه حواشی اینجا تو این تبادر که رسیدن، گفتن این تبادر از کجا بوده. توجیهی که کردن همینی که بگیم آقا اون انفهام عرفی ناشی از ابرز المصادیق یا قدر متیقن. از اینها بهتر قوله علیه السلام فی صحیحه الفضیل است: اذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. وقتی که اینا از هم جدا شدن، لا خیار بعد الرضا، یعنی حضرت افتراق بعد الرضا رو دارن شرط میکنن. حالا اینکه بعد از رضا رو چجور معنا کنیم، دو تا تبیین داره این حدیث، دقت کنیم. خیلی از لحاظ فقه الحدیث جالبه این نگاهی که من شیخ به شما میدم. ببینید این قبیل احادیث رو شما میتونید در قالب دو تا روش بهش استدلال کنید. یا بیاید بگید بعد از رضا شرط بعد از شرط هست، یعنی حضرت دو تا شرط میخوان بگن وجود دارد، یک افتراق، دو رضا. یا اصلا این قبیل احادیث رو ما هم کنیم بر این که اون بعد رضا تمام ملاک حکمه، افتراق هم اگر هست چون کاشف از رضایت هست میگیم افتراق. فرق این دو تا بیان هم اینه، تو اولی دو تا دو جزء دارد علت حکم، یک افتراق، دو رضایت، مثل اذان و مثلا جدران طبق اون نظری که میگه دوتاش باید باشه تا اذا خفی الاذان فقصر بعد خفاء الجدران، اینجوری گفته باشه. دو اینکه نه اصلا همه کار خفاء الجدرانه، اگر حضرت گفتن اذا اختفى الاذان فقصر، این اذا اختفى الاذان نمادی است برای اختفاء الجدران، تمام الملاک این بعد اختفاء الجدران. اینجا هم بگیم تمام الملاک رضایت است، حضرت اگر دارن میگن اذا افترقا چیه، این یک کاشفه، یه اماره، یه معینم برای این عرض کنم، بعدن هم درمونیم سوال. توی بحث مسقط بودن تصرف، حضرت این رو بهش اشاره واضح تری فرمودن تو اون روایت، یادتونه که گفتن چرا تصرف مسقط خیار است؟ لأنه رزن منه بلویه، چون تصرف رضایت بلویه است. اینجا هم پس در واقع تفرق که پا میشن برن خونه هاشون، راضی هم راضی هم پا میشن میرن خونه هاشون دیگه. خب تو این نگاه به طور واضح و روشن حضرت دارن ترکیبی از افتراق، البته اذا کشف عن الرضا رو موجب سقوط میدانن. بنابراین اگر افتراق بود و کشف از رضای ببی داشت، ولو اکراهن باشد خیار ساقط است، ولو افتراق بگید اکراهن، و اگر افتراق کشف از رضایت نداشت طبق بیان دومی، یا به علاوه رضایت نشده بود طبق بیان اولی، این موجب سقوط خیار نمی شود. و کی افتراق این گونه خواهد بود؟ وقتی که علاوه بر اکراه در افتراق، منع من التخایر هم بوده باشه. فقط ما با یه مشکلی که اینجا مواجهیم که بعدا حالا باید حلش بکنیم، مثلا طبق بیان دوم که البته خیلی هم نگران کننده نیست، اینه که خب پس طبق این بیان، طبق بیان دوم منات اصلی رضایته، اگر افتراق نبود و رضایت بود، هم باید قابل سقوط خیار بشه. ما در بعضی از موارد اینو میپذیریم، کجا؟ جایی که خب اسقاط کنن، یادتونه اسقاط هم خیلی چیز سنگینی نبود، گفتیم اسقاط ما دل علیه به احد دلالات العرفیت سلاسه او بالفعل، هر جور طرف دلالت بر رضایت و خودش رو برسونه کفایت میکنه. اما تو بعضی از موارد که اسقاط صورت نگرفته باشد یا اشتراط سقوط نشده باشد، این مسئله دچار مشکل می شود که به صرف رضایت بدون اسقاط و بدون افتراق ما حکم کنیم به چی؟ سقوط خیار مجلس. این حرف دوم که بگیم منات اصلی رضایت و اون تیب نفس خاطریست به معامله، باید به این لازمش هم ملتزم بشیم که یک کمی بعیده.
لازم نبوده
که چه جوری این اتفاق میفته؟ افتراق اکراهی بوده، یعنی با تیب خاطر پا نشده بره، منم بگم موقع رفتن هم نتونسته بگه دیگه.
راضی نبوده
به دو معناست، یعنی اکراه داشته یا تصمیم نگرفته بوده. فرض تصمیم نگرفتن رو قبلا هم وعده کردیم بعدا با دمون صحبت کنیم، چون صرف جدا شدن بدون فسخ لزوما به معنای رضایت هم نیست، گاهی اوقات به معنای اینه که معنوب جنبندی نرسیدم. اما اون قدر متیقن قضیه، جایی که داره میره چوب همم کردن تو حلقش، اینجا دیگه قدر متیقن. این افتراقه بگید دال بر رضا، این آقایون گفتن این موجب سقوط میشه. حالا داره بچه حکمن روشن میشه. حالا معلوم شد چرا افتراق اکراهی اگر زمینه بشود به منع منت تخایر، این باعث سقوط خیار نمیشه. خوبی این استدلال اینه. چی؟ آفرین. چون منات یا رضایت است فقط یا افتراق به علاوه. ببینید این سعی فضل دو تا تقریر داره. دله این یه تقریر او یقال بنده بعدی تقریر دومش. تقریر استدلال بسنید. دل علا ان شرط فی سقوط الافتراق پلاس الرضا منهما. شرط سقوط خیار افتراق است به علاوه این واو معیت معنا بفرمایید. ما معمولا این واو رو یه به علاوه بالاش میذاریم که حواسمون به این معناش باشه. واو بر رضا یعنی افتراق مع رضا، این دوتا باید با هم باشه. ولا ريب ان الرضا المعتبر ليس الا المتصل بالتفرق بحيث يكون التفرق عن. خیلی هم واضحه که رضایتی که معتبر است برای اینکه سقوط خیار رو در پی داشته باشد، اون رضایت چسبیده به تفرق است به گونه ای که تفرق با او صورت گرفته باشد، یعنی تفرق عن اون رضایت صادر شده باشد. اذ لا يعتبر الرضا في زمان آخر اجماعا. اگه این میره اون لحظه که دارن کشان کشان میبرنش، رضایت به معامله ندارد، تفرقش عن رضا نیست، مع رضا نیست. اما این بعدن میره راضی میشه، به این نمیگن تفرق عن رضا، تفرق مع رضا، اون معتبر نیست. اما او یقال، تقریر دوم، ان قوله بعد الرضا اصلا اشارتون الى اناتت سقوط بر رضا بالعقد. اصلا حدیث که داره میگه بعد الرضا منها، حضرت داره میگه چرا تفرق اینها موجب سقوطه؟ وقتی راضیان بعد از اینکه راضیان دیگه ثابته دیگه. حضرت پس داره میگه تفرق نشانه چیست؟ المستکشف عن افتراقه ما. این نسخه چون نسخه بدل داره اینجا، دقت کن چجوری ترجمه میکنم. آقا این پیشنهادشون اینه که باید بگین المستکشف عنه به افتراقه ما، یعنی ما به وسیله افتراق داریم چیکار میکنیم؟ کشف رضایت میکنیم. من اینو همینجوری با همین عبارت هم به نظرم میرسه میشه درستش کرد. بگیم رضایی که باری کلا، رضایتی که کشف میشود از افتراق این دو نفر. یعنی ما از افتراق این دو نفر چی کشف میکنیم؟ رضایت رو کرد. و به نظر ما این از چیزای فارسیه، ما چون تو فارسی میگیم از این کشف میکنیم، اما عربا نمیگن ما از این کشف میکنیم، میگن با این، به وسیله این کشف میکنیم. این باعث شد که من این عبارت اینجوری به کار بره، المستکشف عن افتراقه ما فیکون الافتراق مسختن نه مستقلن لکونهی کاشفن نوعا عن رضاهما بالعقد و اعراضهما عن الفسخ. افتراق مسقط خیار هست، منتها چون این افتراق ما کاشف نوعی است از رضایت متعاقدین به عقد و اینکه این دو از فسخ اعراض دارن، اگه راضی نبودن سرشون نمیذاختن پایین برن خونه خودشون، معلومه که راضی ان که دارن میرن دیگه. و علی کل تقدیرین، حالا چه وجه یک بگیریم چه وجه دو، چه جزء العله بگیریم چه تمام العله بگیریم رضایت رو، و یدل علی ان متفرقین ولو اضطرارن. خیلی قشنگ. اذا کانا متمکنین من الفسخ ولم یفسخا این کشف ذلک دوباره نوعا ان رضاهما بالعقد فسقط خیارهما. اینجا حکم خیلی قشنگ روشن میکنه، این منات، این ملاک، این وجه کاملا برای این حکمی که علما دادن کاملا مناسبه که دوتا متعاقدی که از هم متفرق میشوند ولو به زور از هم جدا میشن، ولی اگر متمکن من الفسخ باشن و فسخ نکنن، این فسخ نکردن با تمکن من الفسخ کشف نوعا عن رضاهما بالعقد، معلوم میکنه که اینا کاشف نوعی از رضایت اینا، فسقت خیارهما، خیار هر دوتاشون ثابته. و هادا هو الذي استفاده الشيخ قدس سره كما صرح به في عباره المبسوطه المتقدمه. صفحه پیشو ببینید، گفت که اذا كان متمكنا من الامضاء، بند دوم قالت المبسوط، میگه وقتی متمكن بود من الامضاء والفسخ فلم يفعل حتى وقع التفرق كان ذلك دليلا على الرضا والامضاء. اگه متمکن بود و فسخ نکرد، امضا هم نکرد، تا تفرق حاصل شد، حالا چه اضطرارن چه اختیارن، خب این کانه دلیلن علی رضا، معلومه که راضیه که هیچی نگفته. خب تو مجبوری که ببرنت، مجبور نیستی که معامله تو امضا کنی، که تو راه که داری میری میگو داداش ما فسخ تو فسخ کردیم. اینجا یه اشکالی کردن، اشکال البته برای همین که پاسخش روشن عرض میکنم، گفتم حالا این بنده خدا نه گاهی اوقات میبرنش، متمکن من فسخ هم هست، اما اینقدر اضطراب و التهاب بردن و داره که فسخ نمیکنه، پس دلالت بر رضایت ندارم. پاسخش چیه؟ به این نمیگن متمکن من الفسخ. ما اصلا میگیم این آدم متمکن من الفسخ، متمکن من الفسخ بودن فقط به این چوب هم بکنن تو حلقش، که خود همین که آدم به یه استرابی بندازه که آدم به هم بریزه، اصلا حواسش پرت بشه که آقا معامله راستی چی کار کنیم و اینجوری بکشنش از مجلس بیرون، خود این مساق منع من تخایر بزن، یعنی کشف از رضا نمیدون. نه آقا اینا میخوام بگم که ربت جایی که متمکن من از تخایر هست و کاشف از رضا نیست. بعد اینو مثال زدم، پاسخش اینه که اشتباه شما اینه که این بنده خدا رو متمکن من از تخایر فرض کردید، ما به این متمکن من از تخایر نمیگیم. متمکن غیر متمکن از تخایر فقط اونی نیست که بطری تو حلقش کردن نمیتونه حرف بزنه، اینم مثال غیر متمکن من از تخایره. تا بریم سراغ مسئله دیگری که ذیل همین مسئله است، و همچنین یه مسئله دیگری که ذیل همین مسئله است و مسئله آخریمون هم که بحث تصرفه و دیگه خیار شر تمام میشه، وارد خیار حیوان میشیم به اسم الله. اینا عرض کردم که دنبندی نکرده است، میره داخل در بحثه که